میلیون ها تومان، اون پول ایران تومان یا ریال بود، به ایران ضرر زد. چجوری؟ دوستان میدونن یک عده ای از افراد شم تجاری بسیار عجیبی دارن، به معنی که یک واقع رخ میده اینها بو میکشن، فورا میفهمن که چه جنسی از کجا گرون میشه و ارزون میشه. به معنی بفهمن مثلا در هندوستان طوفان شد و فلاش جا از بین رفت و محصولش نابود شد، فورا حواسشون جمعه که این وقت گندم دیگه، این نمیتونه مثلا گندم تولید کنه، ما باید از حالا از این کمبود گندم در زمان خرمنکشی او استفاده کنیم. حالا کار نداریم. در این مورد هم فورا این کسانی که استفاده جو هستند به فکر استفاده افتادن. ما میدونیم که بین شیخ نشین های خلیج فارس و ایران مرتب کالا رد و بدل میشه و بسیاری کالاهای دیگه هم هست که از همین راه خلیج فارس، از جای دیگه، از اروپا یا از هندوستان یا از سایر کشورها میاد. فورا اینها آمدن راه استفاده رو پیدا کردن، چند تا شرکت قلابی روی کاغذ در بحرین درست کردند، کالا رو به مقصد بحرین از همه جا، از قطر به مقصد بحرین، از دبی به مقصد بحرین و از هندوستان هم به مقصد بحرین، از جاها دیگه هم همینطور، و روی کاغذ تحویلش هم در بحرین میگرفتند. کالا میشد بحرینی و از بحرین همون رو دریا حمل میشد به ایران، میرفت بندر عباس. وقتی که بندر عباس میخواست از این کالاها گمرک بگیره، کالا از بحرین آمده بود. من جزئیات این نیرنگ دقیق فقط راهش میدونم و اون جزئیاتش و این که چطوری بارنامه صادر میکردن و چطوری گمرک حالا اسمن میگرفتن یا نمیگرفتن، اونها رو دوستان میتونن خودشون تحقیق کنن. بله، کالا میامد بندر عباس، کالایی که از هندوستان آمده بود یا از قطر آمده بود، روی کاغذ گمرکش به بحرین داده بود و وارد بندر عباس میشد. دیگه بندر عباس حق گرفتن گمرک نداشت. برای چی؟ برای خاطر اینکه کالا از استان چهاردهم وارد شده بود، مثل که کالا از فارس وارد اصفهان بشه. فارس یه استان ایرانیه، اصفهان هم استان ایرانی، از فارس وارد اصفهان بشه که گمرک نمیده، پس از بحرین هم گمرک نمیداد. از ایران هم متقابلا به همی ترتیب، وقتی که میخواستن جنس صادر کنن به قطر یا نمیدونم ابوظبی و دبی و جا دیگه یا به خود بحرین، به خود بحرین میخواستن کالا صادر کنن یا به هندوستان یا هر جا، باز مقصد کجا؟ بحرین. خب حالا مقصد بحرین چجوری گمرک بگیرن؟ پس شما ببینید از همین یک راه، از همین یک ممر چقدر ضرر به دولت ایران رسید. این یک مورد. مورد دوم دانشجویان بودند، باز همین هایی که شم تجاری و شم سوء استفاده دارند، فورا بررسی کردند که آقا در کجای دنیا دانشجوی بحرینی داره درس میخونه. فورا بهش مراجعه کردند، گفتن آقا تو که تحصیلات تموم شد و باید برگردی بحرین، برگرد از راه ایران، این پولا رو ما بهت میدیم. چون یه دانشجو وقتی که فارغ التحصیل میشد در خارج، تمام وسائل یک منزل میتونست معاف از گمرک بیاره، به اضافه یک ماشین، یک ماشین آخری سیستم. خب اینها پول میدادن به دانشجوی بحرینی، قرارداد هم جوری تنظیم میکردن که دانشجوی بحرینی نتوانه زیرش بزنه و میومد ایران و کالاها همه وارد گمرک گمرک میشد، حالا یا با کشتی به بندر عباس یا نمیدونم با قطار به گمرک، نمیدونم بازرگان آسارا و یا هر جا، به طور کلی به گمرک های متعددی کالاها وارد میشد، ولی دولت ایران اینا رو باید گمرک نمیگرفت، چون اینها معاف بود. چرا؟ برای دانشجوی بحرینی ایرانی بود، دانشجو مال استان 14 ما بود. پس اینم یک مورد سوء استفاده دیگرانه. بعد در همون وقت مطالبی در روزنامه ها چاپ شد، این بود که افراد در ایران خطا میکردن، جرم میکردن، زندان باید میرفتن، طبق قوانین ایران باید میتونستن سند محضری بدند و از زندان آزاد بشند موقتاً. این سند محضری که تضمین باید بدن، عده از بحرین سند می آوردند، خونه در بحرین داریم، به خونه در بحرین و افرادی پیدا شدند، آقا ما یه خدر می گیریم سند بحرینی بهتون میدیم، آیا دولت ایران قبول کنه یا قبول نکنه؟ این هم یک مورد بود که ضرر می کرد. زندانیان بحرینی، بحرینی ها می دونید تعدادشون قاچاقچی بودن، بالاخره همه دولت ها کشورها افراد خوب و بد دارند. خب تعدادی از اهالی بحرین هم به جرم های مختلف در کشورها مختلف به زندان می افتادن. طبق قوانین بین المللی هر زندانی می تونه از کنسول دولت مطبوع خودش درخواست کنه که آقا بیا به کمک من، بیا و من نجات بده، بیا به من مساعدت کن، از من حمایت کن. دیگه در اون وقت هر زندانی که به زندان می افتاد اهل بحرین فوراً به سفارت ایران می نوشت که آقا کنسول ایران، من ایرانی هستم اهل بحرین. در این موارد هم ایران ضرر کرد و برجهت من خیلی زیاد وقت دوستان دیگه نمیگیرم، فقط در پایان این مسئله رو من تکرار میکنم که آقای محمد مصدق 86 سال عمر کرد، از 1259 تا 1345 مثل که بله، این شخص در این مدت دوستان بیایند یک خدمت باز تکرار میکنم، یک خدمت، من نمیگم در این 86 سال 86 خدمت، نه، یک خدمت ارائه بدن، بگن این شخص در این مدت یک خدمت به ایران انجام داد، ولی مطمئن باشید که یک خدمت هم در کارنامه ایشون نیست. به هر کس که میگی فوراً میره ملی شدن نفت، فوراً میره ملی شدن نفت، که من هم ملی شدن نفت ثابت کردم با سند که یک شعار انگلیسی بود، یک اقدام انگلیسی بود و انگلیسی ها استفاده کردند از این ملی شدن نفت. غیر از ملی شدن نفت که اون جای بحث داره و شاید بسیاری از دوستان نشنیده باشند، دلایلی که من آوردم برای خیانت‌های مصدق، اونها رو برای اینکه ملی شدن نفت توسط انگلستان در ایران اجرا شد، این ممکنه نشنیده باشند، باز هم بگن ملی شدن نفت. از این جهت من خواهش میکنم آقای مصدق در روز 14 اسفند 1345 فوت کرد، در 1259 متولد شد. این که میگه 1261 میگن دروغ میگن، برای یک اشکال خانوادگی که افتضاحی در خانه های مصدق تولید میشه اگر راستش بگن 1259، از جهت به دروغ میگن 1261. به هر جهت حالا که 1261 که 1259 فوتش دیگه تردید نیست، 1345 14 اسفنده، شما یک خدمت ازش ارائه بدید. شما هر جا تعریف مصدق میفهمیشنوید این تعاریف انشاء هست، به صورت انشاء نوشتن که این مرد بزرگ، این ابرمرد تاریخ، این کسی که کمر انگلستان شکست، این کسی که اله کرد، این کسی که بیریشی میارتش میگذارتش کنار زردشت. ببینید اینا همه انشاءه، یعنی روی یک ستون عظیم از انشاء و دروغ گذاشته شده اون اوج. ولی اگر این دروغ ها رو یکی یکی برداریم دیگه چیزی باقی نمیمونه. فقط من این خواهش از دوستان دارم که از طرفدارای مصدق یک خدمت سوال کنن که این در 86 سال یه دونه خدمت انجام داده، همش عوام فریبی کرده، همش به رضا شاه و محمد رضا شاه فوش داده، ایراد گرفته و هرگز در هر سمتی که بوده حتی یک کار کوچولو نتوانسته انجام بده. اگر انجام داده شما بگید. به همین رادیوی طلوع من قول میدم از طرف این سرپرستان محترم این رادیو قول میدم که هر دلیلی که شما داشته باشید تشریف بیارید و ارائه بدید و من مطمئنم که هیچ دلیل ندارید. در همین دوره‌ای که 1302 که این شخص شخیص وزیر خارجه بود، تنها خدمتی که کرد این خدمت نبود ها، خدمات زیادی در همین دوره کرد که یکی از دیگه از اونها رسمیت شناختن حوزه علمیه یا حوزه مذهبی قم بود. حوزه مذهبی قم آقای محمد مصدق راه انداخت. دوستان سوال میکنن چطور؟ اگر چه وقتشون گرفته شده فقط چند کلمه در این موردم بد نیست، حالا که یادم آمد عرض کنم. در همین زمانی که آقای مصدق وزیر خارجه بوده، دولت انگلستان تصمیم میگیره که حوزه مذهبی قم به مردم معرفی کنه و اون راه بیاندازه. یعنی دولت انگلستان در گذشته در تمام دوره قاجار کربلا و نجف درست کرد. کربلا و نجف پیش از قاجاریه به عنوان مرکز مذهبی وجود نداشت، پیش از اون مرکز مذهبی اصفهان بود. کربلا و نجف انگلستان درست کرد و در ابتدا هم تصمیم داشت در ایران دو تا مذهب شیعه درست کنه، یکی از کربلا که اون مدرسین شیخ احمد عصایی و شیخ کاظم رشتی و اینها بودند که تبلیغ میکردند قیامت نمیدونم روحانیه، مثلا حضرت محمد روحش رفت به معراج و از این حرفا، و بعد میگفتند که امام زمان فوت کرده و جسدش از بین رفته، حالا روحش هست، خدا اون روح میفرسته توی بدن هر کس بفرسته اون میشه امام زمان، چون میخواستن امام زمان ظاهر کنند. این خیلی چیزا دیگه هم باید خلاصش عرض کردم. در کربلا میگفتن، در نجف میگفتن نه امام زمان همون امام زمان اصلیه، نمرده، به هر وقت هم قرار باشه خدا همون میاره، معراج هم جسمانیه، نمیدونم پیغمبر هم جسمش رفته به معراج. این کربلا و نجف درست کرده بود و هر وقت هم لازم میدونست، چون از دسترس پادشاهان ایران خارج بود، علیه پادشاهان اعلامی میداد، فتوا صادر میکرد و گاهی هم دولت انگلستان علیه دولت عثمانی از اونا استفاده میکرد. اما جنگ بین الملل اول که تمام شد، عثمانی تجزیه شد، عراق تحت الحمایه انگلیس قرار گرفت. وقتی تحت الحمایه انگلیس شد دیگه دولت انگلیس دلش نمیخواست که یک موی دماغ در عراق باشه، یعنی میخواست حوزه های مذهبی کربلا و نجف از تضعیف کنه، دیگه قدرتی نداشته باشن، ولی به جاش میخواست قم را بیاندازه. قم درست از زمان کودتای رضاخان 1299 به بعد داشت را میافتاد. اولین فردی هم که آوردن اونجا شیخ عبدالکریم حائری بود که میخواست این حوزه را راه بیندازه، اما این حوزه راه نمیافتاد. چرا راه نمیافتاد؟ برای خاطر اینکه سالهای سال، دهها سال مردم اسم نجف شنیده بودن، ایرانی ها چون اون کربلا به هم خورد اسم نجف شنیده بودن، علمای نجف، پیشوایان نجف، مجتهدان نجف و همه مقلد مجتهدینی بودن که در نجف بودن. شیخ عبدالکریم حائری که سابقه نداشت و اسمی نداشت، هیچ کس محلی بهش نمی گذاشت. خب حالا انگلستان چه کار میخواست بکنه؟ میخواست این حوزه قم راه بیفته و مرکز بشه و مردم به اونم اعتماد کنن و در عوض نجف و کربلا تضعیف بشه. در نتیجه اومد تعدادی از این آخوندها رو تبعید کرد. یه آخوندها بلند شدن، یک مطلبی اعلام کردن که آقا اگر که فلان کار نکنید، که اون باید براتون شهر بدن چی بود، ما مهاجرت میکنیم. فورا دولت عراق هم اتوبوس آورد، گفت بفرمایید اگر راست میگین مهاجرت کنید، و اونا رو تبعید کرد به قم. چند تا از علمای بزرگم تو اینها بودن، اینها آمدن قم و اینها پای منبر شیخ عبدالکریم حائری می نشستن. طبق اصول دین اسلام هم اگر یک شخصی پای منبر دیگری بنشینه، یعنی او کسی که روی منبر هست اعلم هست، دانش بیشتری داره، و وقتی هم که مجتهد پای منبر او بشینه، یعنی او عدل هم هست، یعنی عدل بیشتری داره. پس وقتی که این علمای عراق که آمدن، تعدادشون هم زیاد بود، پای منبر شیخ عبدالکریم نشستند، در جهان تشیع یک دفعه قم مشهور شد. همه جا اسم شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مهماندار بلند شد، همه جا شیخ عبدالکریم حائری، شیخ عبدالکریم حائری، و در اثر و برنامه انگلستان قم راه افتاد. و کسی که در این راه افتادن قم بیش از اندازه خدمت کرد، این آقای محمد مصدق در سمت وزیر خارجه بود. از همون ابتدا که اینها وارد مرز ایران شدند، شهر به شهر استقبال با شکوه از اینها به عمل آورد و تا رسیدن به قم، و در قم هم وسایل پذیرایی ازشون فراهم کرد. حتی احمد شاه از اونها دیدن کرد، حتی رضا خان رفت مثلا دیدن اونها، وادار کردن رضا خانه. تمام این مطالب باعث شد که قم هم را بیفت، یعنی قم را هم مدیون آقای مصدق هستیم که راه افتاد. به هر جهت من خیلی طبق معمول وقت دوستان گرفتم، و اگر که پرسشی باشه من در خدمت هستم.
تا به الان که آقای شمشیر گرامی، خود شما پرسش ها رو همه رو پاسخ میدید، ولی خیلی خوشحال هستم که دوباره این موضوع بحرین رو عنوان فرمودید، به خاطر اینکه در عرض همین دو هفته اخیر در همین تلویزیون های فارس زمان آل عبا همین صحبت بود، و درست دو گروه شده بودن. یه گروه که بحرین از دست داده شد و متعلق به ایران بود و باعثش هم شاهنشاه یومه بود، و دیگری همین موضوع رو تبلیغ میکرد در رابطه با اینکه آقای پزشکپور در مجلس بلند شد و اونچنین دلیرانه ناراحت شد که چرا اصلا این موضوع از دست دادن بحرین رو در مجلس اعلام کردن. در واقع تمامیشون یک مبحث رو نادیده میگرفتن که همین جریان مصدقی بود که خود شما الان عنوان کردید. البته من فکر میکنم این بهترین راه حل هستش که همچنان گفته بشه تا در ذهنها باقی بمونه، تا میبی یک روز این متعصبین واقعا نابینا بینا بشن. همین، ما که خوشبختانه آگاه شدیم و دیگران رو آگاه میکنیم.
خیلی ممنون از مهر و محبت شما، و من سرکار خانم با زحمت فرمایشات شما رو شنیدم، برای صداتون خیلی ضعیف بود. و در هر حال میشه خواهش کنم که یک لطفی بفرمایید که این صدای شما بهتر به گوش من برسه.
خدمت شما عرض کنم.
حتما.
ضمن سپاس آقای شمشیری، من اینو اطلاع دارم بنا به گفته خود امریکا و انگلستان که بعد از جنگ جهانی دوم 50 میلیارد دلار انگلستان قرض کرد از امریکا که یه سال پیش بود که این تموم شد. خود ما اطلاع داریم که 50 میلیارد بعد از جنگ جهانی دوم پول بسیار 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 زیادی بود در اون زمان و رو چه حسابی باز پرداخت داشت انگلستان و این اعتبار رو امریکا کرده بود. بنا به نقشه‌های سیاسی که اینها به هر حال دارن و اطلاع دارن چی ماری کدوم کشور اینا سهمی دارن و دارن میخورن، مسلماً نگاهی هم امریکا کرده در کدوم کشورها هست که میتونه این بدهی باز پرداخت بشه و انجام اون مسئله عمان، ببخشید بحرین، بحرین که کمپانی‌های امریکایی اومدن اونجا، با این که ما اطلاع داریم بحرین از روز اولش انگلستان اونجا تصرف کرده بود و بعد امریکایی‌ها اومدن شرکت‌های نفتیشون رو زدن، پالایشگاه زدن، قسمتی از اون بدهی داشت پرداخت می‌شد. حالا از کجا؟ از بحرین. از جاهای دیگه هم وجود داشته که این بدهی پرداخت می‌شده و من متأسفم با شنیدن حرف خود همینا که بابا ما تمام کشورهایی که نفت خیز بودن از 160 سال پیش که نفت پیدا شد، ما تمام اینجا رو مال خود کردیم. خودشون دارن اعلام میکنن و چطور اینا فکر میکنن اینایی که اومدن جنگ جهانی دوم رو بردن، تو ویتنام درگیر بودن، ژاپن رو زدن کنار، آلمان رو زدن کنار، بعد توقع داشتن مثلا کشور ایران درگیر بشه به خاطر بحرینی که انگلیس از سالهای پیش، از 170-180 سال پیش اونجا زیر نظر خودش گرفته، تصرفش کرده، به عنوان بدهیش اجازه داده کمپانی‌های نفتی اونجا بیان. ایران اونجا به قول شما همون استان 14 در حقیقت مخارج بحرین، شهرداریش، دولتش از بابت ایران با اون تفاصیلی که شما فرمودید، بحرینی ها دانشجوهاش مجانی هم، بحرین نمیدونم اگر چیزی به اونجا بره صادر بشه وضعش توضیح دارید دیگر، نظر بنادرش، اصلا به طور کلی یک پول اضافهی بود که ما داشتیم میدادیم به اسم این که اونجا استان 14 که در حقیقت خبر داشتیم اصلا وجود خارجی نداشت، ولی در ازاش 3 جزیره‌ای که نصیب ما شد، اینا الان خودشون میرن شن و ماسه میریزن جزیره درست میکنن. این 3 جزیره رو با وسایل فعلی ما میتونیم بهترین پایگاه ها، بهترین تفریگاه های توریستی درست بکنیم. من نمیدونم این اشخاص که این حرفون رو میزنن که آیا اطلاع دارن از این مسائل سیاسی کل دنیا یا اینکه به قول شما مغرضن. من هنوز نفهمیدم اینا دشمنن، مغرضن، برای خارجی کار میکنن، وطن فروشن، هنوز نمیدونم به اینا باید چه لقبی داد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. آخه ببینید اینها حاضر نیستن هیچی قبول بکنن. من خیلی خلاصه کردم این گفتار امروزمه و الا اگر قرار بود که در مورد این وطن فروشی این پادشاهان قاجار، اگر که اونها وطنشون که ایران نمیدونستن، اونها خودشون از همون ابتدا مغول میدونستند، در همین جلد 11 که من امروز اینجا صحبت کردم، در همون جریان بحرین صفحه 410 میگه مشکلات داخلی و خارجی بحرین و گرفتاری های ایران این فرصت را به سید سلطان امام مسقط داد تا به توسط قدرت خود در خلیج فارس بپردازد. او یعنی همین سید سلطان، او پیش از آن بندر عباس و هرمز و قشم را به مدت 75 سال با پرداخت سالی 6,000 تومان از آقا محمد خان اجاره کرده بود. ببینید آقا محمد خان به سید سلطان امام مسقط بندر عباس و جزیره هرمز و جزیره قشم به مدت 75 سال با سالی 6,000 تومان بخشیده بود. شما حالا ببینید این اولیشه. حالا وقتی که آقا محمد خان سرسلسله قاجار این اجاره داده باشه، تا آخر پادشاه قاجار کدوم پادشاه جرأت داشته بگه آقا اون سرسلسله ما یعنی اون شاه شهید، اون لعنت، اون ملعونی که در کرمان بزرگترین جنایات ممکن در تاریخ انجام داد و تمام زنده های اونجا از بین برد، این ملعون، این آقای آقا محمد خان هر کاری که کرده بود، هر حرفی که زده بود، این دیگه وحی منزل بود، این دیگه مسیح بود که از طرف خدا آمده دیگه. تا پایان قاجار این اجاره سلطان مسقط باید رعایت میشه. ببینید این بد نیست دوستان، داستان اصلی بحرین از همین دایره المعارف بخونن. البته میگم این دایره المعارف همچون در همین زمان جمهوری اسلامی نوشته شده، باز هم هر جا که یک مطلب مهم بی راجب شاه محمد رضا شاه یا رضا شاه بوده حذف کرده، چون این کتاب در 1381 یعنی 9 سال قبل این کتاب چاپ شده. با وجود این شما میتونید بسیاری مطالب در همین داستان بحرین مطالعه کنید. اون وقت ببینید چقدر این افراد، این افرادی که اصلا انگلیسی هستند، البته خودشون نمیدونن، چون ببینید یک مطلب من عرض کنم خدمت دوستان، وقتی که در انقلاب 1357 اون مردمی که تو خیابون راه افتادند، ما الان با سند و دلیل میتونیم بفهمیم که اقدام اینها در جهت منافع بیگانگان بود و اونها این تحریزی رو کرده بودند و اونها بودند که این مردم راه انداختند. ولی این مردمی که راه افتاده بودند، اینا نمیدونستند که دارند به نفع بیگانگان فعالیت میکنند. در بسیاری موارد دیگه هم عین همین مطلب هست، یعنی وقتی که یک واقع رخ میده، مردم نمیدونن که دارند چه کار میکنن و به نفع کی دارن فعالیت میکنن. بعد و انگلستان هست که بیشتر این کارها رو انجام میده. و ولی وقتی که ما اون داستان موقوفه عود مطالعه کنیم، چون اون اولین دفعه بود که یکی 10 میلیون روپیه هندوستان گذاشتن تو بانک رویال بانک انگلستان که هنوز هست، هنوز پولها در بانک انگلستانه، هر سال 5% سود داره، 2.5% میره روی اصل سرمایه، 2.5% هم میدن به آخوندهای کربلا و نجف که به نفع انگلستان کار بکنن، اگر که حالا دیگه اون پیشوایان احتیاجی ندارن، چون آمدن به دروغ اعلام کردن که مردم خمس یه چیز مذهبیست، بیایید به ما بدید، و همونطور که عرض کردن خمس اصلا نیست، یک کلمه خمس در قرآن گفته شده مربوط به غنیمت جنگیست و خمس دروغی هست که روحانیون درست کردن که پول مفت از مردم بگیرن. بله، بسیاری از کارهایی که می کنند و کردند اصلش در داستانی است که اینتلیجنس سرویس انجام داده، مثل جمله همین بحرین که مردم شلوغ کردند، فوراً انگلستان استفاده کرد یا سوء استفاده کرد و کشنش فرستاد اونجا رو تصرف کرد. و وقتی که مصدق این کار کرد اون نامه رو نوشت که من جان و مال مردم بحرین مسئولیتش به عهده انگلستان میگذارم، گریه کرد به مردم، هم گفت مردم من برای خاطر شما این کار کردم، جان و مال شما رو حفظ کردم، همه هم باور کردن و کف زدن. ولی بعدش ما حالا میفهمیم که عجب خیانت بزرگی مصدق کرد. حالا مسئله دیگه که باز در اینجا میخوام عرض کنم اینه، خوب دوستان در این مورد شعور به از شعور شنوندگان کمک میگیرم. سندی ندارم ولی سند کاملا روشنه. در زمان محمد رضا شاه پهلوی یک حزب توده در تهران در ایران درست شد، این دیگه سند نمیخواد. و طبق اون خاطرات سیاسی ایرج اسکندری که دو تا کتاب هم منتشر شده، یکی به کوشش علی دهباشی، یکی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در هر دو کتاب آقای ایرج اسکندری شرح میده که خودش در جریان تأسیس حزب توده بوده، شرح میده که مصطفی فاتح از شرکت نفت آمد پول داد و حزب درست کرد، حزب توده ره. و شرح میده که اون احسان طبری و اون نمیدونم اون قاسمی اینها کارمندان میس لامپتون سفارت انگلیس بودن. خوب این بخونید. حالا به هر جهت تا روز آخر همین آقای ایرج اسکندری هم از روز اول تا روز آخر ببخشید در این حزب بود. حالا منظورم از این صحبت ها اینه که حزب توده ظاهرا انگلیسی بود، روسی بود و به انگلستان فوش میداد. خب انگلستان هم میومد حزب درست میکرد. در تمام دوران قاجار هر چیز که روسیه گرفته از ایران انگلستان هم نظیرش گرفته. وقتی که انگلستان روسیه میخواست آذربایجان خود مختار کنه، انگلستان هم در همون وقت قشقایی ها رو وادار کرده بود شورش کنن که اونا هم بگن ما هم خود مختاری میخواییم. وقتی که روسیه مثلا قرارداد 1907 میدونیم که نصفش که حوزه نفوذ روس و انگلیس بود، در هر موردی در مورد حزبم ظاهرا حزب توده دشمن انگلیس بود. خب حالا انگلستان میخواست حزب درست کنه که دشمن روس باشه. انگلستان برخلاف روسیه با نیرنگ وارد میشه. نیرنگش چیه؟ میایی به جوانهای خالی و ذهن، به جوانهای اون زمان یعنی به امثال من تلقین میکنه که آقا ای جوانها شما ببینید این دولت روسیه چقدر بده، این اومده ایالات شمالی ایران گرفته، این ما باید پانیرانیسم داشته باشیم، ما باید فعالیت کنیم این ایالات به ایران برگردونیم. آقا خراسان بزرگ مال ماست. خب این مرام پانیرانیسته، یعنی ما باید خراسان بزرگ به ایران ملحق کنیم. قفقاز یعنی ارمنستان و گرجستان و آذربایجان باید مال ما باشه. خیلی خوب، من هم که یا امثال من هم در اون وقت میگفتم راست میگه، ما باید فعالیت کنیم علیه روسیه. در نتیجه دولت انگلستان بدون مزد، بدونی که خرجی بکنه، از این احساسات میهن پرستانه مردم ایران سوء استفاده میکرد، احساسات مردم ایران علیه روسیه شوروی برمیانگیخت. خب در اون وقت اون روسیه ابرقدرت ما چطوری میتونستیم بیاییم بریم به جنگ روسیه بگیم آقا این خراسان، خراسان بزرگ مال ماست؟ آخه خراسان بزرگ دوستان میدونن 4 ایالت و استان بزرگ بوده که پای تخت هر کدومش اگر خاطرم باشه یکی مرو بوده، یکی هرات بوده، یکی مثل که بلخ بوده و یکی نیشابور. از این استان بزرگ، از این خراسان بزرگ فقط نیشابورش فعلا مال ماست. اون ستا دیگه دسته کشور دیگه هستن، ترکستانش یکیه، ترکمنستانش یکیه و افغانستانش یکیه. خب حالا شما تصور کنید من احمق یا بی اطلاع جوان اون روز وقتی که به مغز من میکردن که آقا ما باید علیه روسیه مبارزه کنیم و من هم با که حسن نیت وارد مبارزه میشدم، شما ببینید نتیجه مبارزه من نصیب کی میشد غیر از این که نصیب انگلستان میشد. انگلستان میخواد علیه روسیه مبارزه کنه، خیلی خوب، با این بهانه بسیار ساده جوانها رو فریب میداد و جوانها میرفتند حزب درست میکردن. دو تا حزب دولت انگلستان داشت، یکی حزب ایران بود، یکی حزب پانیرانیست بود و اینها علیه و اینها و حزب ایران میدونید علایار صالح و نمیدونم سنجابی و اینها. حتی وقتی که آذربایجان خود مختار شد جلسه داشتن با پیشوری و اینها و قبول کردن خود مختاری آذربایجانه و به افتخار پیشوری شراب نوشیدند در اون جلسه. این دیگه هست. به هر جهت حالا این افراد آمدند میگن که بله شاه خطا کرد، شاه خیانت کرد، شاه اشتباه کرد. اگر که راست میگفتند همونطوری که عرض کردم راهی پیشنهاد میکردند که شاه اشتباه کرد، خوب بود این کار نمیکرد این کار میکرد، خوب بود میرفت به جنگ آمریکا، خوب بود کشتی جنگی داشت میرفت بحرین میگرفت، خوب بود سربازاش بیشتر از سربازای بحرین بودن میرفتن میگرفتن. آخر میشه همینطور که نمیشه بگیم شاه خطا کرد. شاه بهترین برنامه رو انجام داد در مقابل این گذشتی که هرگز به ما داد نمیشد، در مقابل این که آیا این رفراندومی که در اونجا انجام دادن که گفتن بحرینی ها استقلال میخوان درست بود یا غلط. اگر رفراندوم درستی هم در هر زمان در بحرین انجام بشه برای خودمختاری، بحرین خودمختاری رو ترجیح میده در این که بیای ملحق بشه به ایران. البته اگر بگن تو عربستان میخوای یا ایرانه، ممکنه ایران قبول کنه. بگن بحرینی ها تو شما نمیدونم قطر میخوای یا دبی یا ایرانه، ممکنه ایران قبول کنه. ولی تا وقتی خود مختاری باشه بگن اهالی بحرین شما خود مختاری ترجیح میدید یا ایرانه، در هر زمانی اون 60% عرب چه شیعه باشن چه سنی و اون 20% پاکستانی و هندوستانی مجموعاً 80% از اهالی بحرین با الحاق بحرین به ایران مخالفن، با خود مختاری موافقن. این مسلمه. چرا به دروغ مومدن؟ تنها این نیسته، هزار تا گناه ناکرده به گردن رضاشا و محمد رضاشا گذاشتن، از سینما رکس آبادان و میدان جالب و نمیدونم قتل پسر خمینی بگیرید تا نمیدونم دکتر شریعتی و تختی و بساط، اینا همه دروغ ساختن، انواع دروغ ها گردن محمد رضا شاه و حالا هم هنوز دست نمی کشن. حالا هم هنوز می آین بگن آقای آزاد رضا پهلوی ما حاضریم با تو متحد بشیم، ولی به یه شرط، تو از حالا اعلام کن که اگر در آینده رژیم عوض شد و مردم ایران رأی دادن به پادشاهی، تو از حالا بگو من حاضر نیستم پادشاه بشم. ببینید چقدر این افراد و این آقایی که این پیشنهاد میکنه مثلا حاضر نیست بگی که آقا من که طرفداری کردم از آقای خمینی اشتباه کردم، من که طرفدار انقلاب اسلامی بودم اشتباه کردم، میگه نه من درست رفتم انقلابم دزدیدند. بسی که انقلاب تو چی بیر آقا بوده، خمینی اون مورد دزدیدش. چی میشه گفت اینها اینقدر دروغگو و مغرض هستند که من نمیدونم چی بگم.
معمول
متاسفانه اونها رو همه وسایل دست وسایل ارتباط جمعی از طرف آمریکا و انگلستان پول دریافت میکنن، اونها تقویت میشن و اونها هر روز کتاباشون مصاحبه میکنن، هر روز جایزه بهشون میدن، جایزه قلم و فلان بهشون میدن، جایزه کتاب و فلان بهشون میدن، جایزه خیانت از کجا بهشون میدن. آقا بیاین شما ببینید، شما یه نفر ایرانی بیایید بگید آقای خانم شیرین عبادی چه کار کرده بود جز این که قاضی بود در زمان شاه، اومدن گفتن شیرین عبادی زن حق نداره قضاوت کنه، انداختنش بیرون. جز این کار بیرون انداختن، آیا کار دیگه هیچ کس سراغ داره؟ ولی چون میخوان این امثال شیرین عبادی و گنجی و نمیدونم سازگارا و خواهن و فلان اینا علم کنن، از جای مختلف بهشون پول میدند، میانشون سر کار. اون وقت بله رادیوی مثل رادیوی شما تنها هست و یک دعای کمی دیگه ای که میای مثلا لطف میکنه به من هم اجازه میدی که صحبت کنم، ولی اونها ببینید چقدر وسیله دارن، چقدر روزنامه دارن. حالا من در مورد شما هم که تحقیق کردم، شما با اون زحمت و کوشش از جا دیگه یک مثلا مختصر درآمدی که پیدا کنید، این صرف به علت اون میهن پرستی و اینها صرف این رادیو میکنید و من امیدوارم که دوستان دیگه هم پیدا بشن و بالاخره شما رو همراهی بکنن، کمک کنن اینها، چون این قبیل رادیوهایی که در این شرایط سخت حاضر میشن صرف نظر بکنن از اون پولهای گزاف CIA و اینتلیجنس سرویس خیلی نیستن. پایدار باشید.
خواهش کنم. خدمتتون عرض کنم آقای شمشیری، شما تو این بحثی که راجع به مشهد خراسان فرمودید، یه قسمت های جدا شده را از ما اعلام فرموده از ایران که هم مرزن و ما فاصله آبی نداشتیم، یعنی اگر افغانستان یا ارمنستان اینجا که فرمودید اینا فاصله آبی ما بینش نداشتیم، در صورتی که بحرین نزدیک به 100 کیلومتر شاید هم بیشتر ما فاصله آبی داریم. اونو میگن اینی که تو زمان قاجاریه بوده، کی بوده، به هر حال فاصله مرزی ما خاکی بوده، فقط مرز ما رو عوض کردن. از این یک کلام صحبت نمی کنن که الان شما تذکر دادید که آقا این استان خراسان خیلی بزرگ بوده و اون جدایی اصلا مثل که نباید صحبت بشه، چون در زمان قاجاریه بوده، حالا کی بوده من اطلاع ندارم. و یه مسئله دیگه این که الان با تمام فشار من میبینم که راجب پادشاهان پهلوی صحبت میکنن و مرتب هم دارن چیزهای غیر منقول و یعنی چیزهای غیر منطقی راجب اینها اعلام میکنن. برای چیشو الان من به این صورت میفهمم که به طور کلی اینا منظورشون مردم هستن، چون این آداب و رسوم مردم و در حقیقت پادشاهان پهلوی با انقلاب فرهنگی آداب و رسوم ایرانی بود که ما به این سریعی پیشرفت کردیم. من فکر کنم اگه اسم محمد رضا شاه یا رضا شاه یا شریعه رضا پهلوی رو میارن در حقیقت به خود ما مردم هستن، چون با آماری که این اینتلیجنت انگلیسی و امریکایی توی تمام کشورها دارن متوجه شدن مردم دنبال آدم و رسوم فرهنگی خودشون هستن و میخوان از این مردم استفاده کنن. اگه میخوان این مردم استفاده کنن به مردم کاری ندارن، میان هی میزنن به نمایندگان و کسانی که وظیفه انجام این جلو بردن این نوع فرهنگ و ایرانی رو دارن به اونا دارن حمله میکنن. و وقتی اینو من میبینم این از طرف یک فکر ایرانی نمیتونه باشه و باید اینا پول بگیرن، باید اینا ایرانی نباشن، درست ایرانی صحبت میکنن ولی خودفروختگانی هستن. من این چنین تشخیص میدم. خواهش کن.
بله کاملا فرمای شما صحیح است و همونطوری که گفتید دولت‌های خارجی بیشتر انگلستان، دولت روسیه در تمام مدتی که علیه ایران اقدام کرده خیلی اون نیرنگ بازی انگلستان نداشته. مثلا پیش از این انقلاب 1917 آمد حرم امام رضا رو توپ بست. خب این دولت انگلستان هیچ وقت کار نمی کنه. یا مثلا اون مجتهد مشهور آذربایجان اعدام کرد، سقط الاسلام. اینها کارهای بود علنا و یا در زمان جنگ به زور مثلا گندم مردم میگیره، ولی انگلستان همی کارها رو میکنه ولی جوری رفتار میکنه که مثلا خود مردم برن این کارها رو انجام بدن به نفع انگلستان. یعنی میایه به جایی که نمیدونم به مردم میگی که آقا این روسیه آمده ایالات شما رو گرفته، اونم نمیگه، اونم جاسوس خودش پول میده، اون جاسوس میایه تز درست میکنه و جوانهای خالی و ذهن بهشون میگی که بله این روسیه بد کشوری هست، این ایالات شما رو برده، ما باید این ایالات برگردونیم، دو دفعه پان ایرانیست درست کنیم. حالا این چجوری؟ حالا در وقتی روسیه شوروی بود ما باید اینا رو از روسیه میگرفتیم، حالا دیگه چی؟ یعنی حالا ما باید با ترکستان و ترکمنستان و افغانستان و آذربایجان و گرجستان با اینا همه دشمن بشیم و با اینا همه جنگ کنیم به خاطری که میخواییم ایران بزرگ درست کنیم؟ آقا مگر میشه؟ کسی که بره دنبال این فکر این احمقه. ولی در زمان شاه، در وقتی که هنوز این کشورها از روسیه شوروی جدا نشده بودند، این مرام خیلی طرفدار پیدا میکرد. حتی من که جز این حزب نبودم و میدونستم این حزب اصلا یک مرام غیر عملی داره، اون اشعاری که توی اون روزنامه پانیرانیست هر روز یک ربایی چاپ میکرد، حالا یادم نیست این روزنامهش هفتگی بود یا روزانه بود، من این ربایی ها رو اغلب از حفظ دارم، یعنی بعد از این همه سال همه رو اکثر از حفظ دارم، که میگفت مثلا ای توده ای پلید بیگانه پرست، ای نوکر اجنبی بیگانه و پست، صد شکر که رشته استعمار، یعنی استعمار گسست، بر جبهه نفت و توده ای خورد شکست. یا میگفت با توده ای پلید پیکار کنیم تا این که به مرگشان نگونسار کنیم، روزی که به دست ما بیفتاد زمام، بیگانه پرست بر سر دار کنیم. من این ربایی های توی روزنامه منتشر می شد، خب من هم در اون وقت با حزب توده مخالف بودم، اینا رو دوست داشتم می خوندم، خب جوان بودم، یکی از شعرهایی که من دوست داشته باشم بلافاصله یادم می مونه. اینا همه بعد از این هم سال شعرهایی که توی روزنامه ها بود همینطور در خاطرم مونده. ولی باید الان که فکر می کنم می بینم این همه نیرو و این همه انرژی و این که در اون وقت این اعضای حزب سیاه می پوشیدند و چماق به دست می گرفتند و علیه روسیه مبارزه می کردند، با بیشتر با توده ها مبارزه می کردند، ولی خب حزب توده علنا طرفدار روسیه بود، این حزب طرفدار انگلیس بود، به نفع انگلیس فعالیت می کرد ولی ظاهراً ایرانی بود، ظاهرا احساسات ایرانی داشت، ظاهرا ایالات شمال ایران میخواست برگردونه، خب همه هم دوستش داشتن. ببینید فرق انگلستان تا روسیه اینه که انگلستان مردم وادار میکنه با نیرنگ کارایی بکنن به نفع انگلستان، ولی روسیه نه، روسیه علنن میومد حزب توده درست میکرد. ببخشید مثل که وقت شنوندگان شما رو زیاد گرفتم و
شما هم خیلی هم لطف کردید.
هیچ وقت خیلی خیلی هم خوشحال میشید.
بدرود میگم و خداحافظی میکنم تا هفته آینده و از شنوندگان شما خواهش میکنم که اگر اظهار نظر چیزی هست به رادیو شما بگن. و در این حال در اینجا در پایان گفتار خودم باز اجازه بدید یادآوری کنم که دو کتاب از من الان رو اینترنت هست، تا حالا فقط میتونستن برن www.lulu.com این دو کتاب بخرن. یکیش هست 5 ترور تاریخی که راهگشای صدارت مصدق، یکی هم اسرار مستند قتل افشارتوس. ولی حالا این کتاب ها شماره ISBN خوردند. این ISBN وقتی که میخورن گویا شماره جهانیست، در نتیجه همه جاها همه کتاب فروشی ها که مراجعه کنند و بگن کتاب ها ISBN داره، اسم من شمشیری رو بزنن کتاب میایه، چه در آمازون نمیدونم چه در ایبی، اینا رو که من در اینترنت نمیدونم، ولی در همه جا این کتاب ها به فروش میرسه. کتاب 5 ترور تاریخی، راهگشای صدارت مصدق و اسرار مستند قتل سرتیپ سید محمود افشارتوس. این دوتا کتاب فکر کنم اطلاعات بسیار زیادی راجع به اون سالهای ملی شدن نفت در اون هست و در همونها من ثابت کردم که ملی شدن نفت چطوری انگلستان ازش استفاده کرد و چه استفاده های عظیمی هم کرد. ببخشید که من از رادیو شما هم در این مورد استفاده یا سوء استفاده کردم.
باید لطف کنید هر دفعه اینو تکرار بکنید، مخصوصا دوستان بدونن که این کتاب دوم لیست تمام کتابای آقای شمشیری هم توش هست و اگرم نتونستم پیدا بکنن سخت بود براشون، من دیگه لینکی که مستقیما براتون بالا سر کتابا که فقط بخریدش، اونم من توی صفحه اخبار طلوع گذاشتم که همه کارا رو کردم براتون، فقط بزنید میرید دو تا کتاب جلو چشمتونه. به هر حال از این طریقا میتونید استفاده کنید.
خیلی ممنون و سپاس از شما.
خواهش میکنم.
این همه محبت فرمودید و حضرت الان از شما و از سرکار خانم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه. روی ماه شما رو میبوسم، همچنین خانم گرامی رو. بدرود.
همچنین من خیلی خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم ازتون. بدرود.